بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. چهاردهمین روایتی که بخونیم و بعد بحث رو جمع بکنیم، روایتی است از امام صادق در رابطه با بحث اهانت و استهزا صحبت می‌کردیم. می‌فرماید: عن محمد، عن احمد، عن ابن سنان، عن منذر ابن یزید، عن مفضل ابن عمر، قال قال ابو عبدالله: اذا کان یوم القیامه نادا مناد عین السدود لاولیائی. سدود یعنی اون مانعین، سدها. مرحوم مجلسی در بهار ذیل این یه بیان مفصلی دارند که یه توضیحاتی در این باره میدند، نگاه بکنید، مطلب پرفائده است. اونجا میگن در بعضی از نسخه ها، البته عین الموزون، کسایی که اذیت میکنند به جای عین السدود اومده، او باشه یه جهتی بهتر. خب روز قیامت صدا میرسه که کیا اذیت میکنن اولیاء منو. فیقوم قوم لیس علی وجوههم لحم، فیقال هؤلاء الذین آذوا المؤمنین و نسبوا لهم، نسبوا یعنی دشمنی کردن، و آندوهم با اونها دشمنی کردن، و عنفوهم فی دینهم، ملامت کردند با تندخویی. عنفو بدرفتاری کردند، ملامت کردند. یه رام اون پایین زیاده تو فارسیمون. ثم یؤمر بهم الی جهنم. و بحث ایزا اینجا مطرحه که میتونه از مصادیقش البته بحث استهزا باشه. روایت بعد: اشعری عن محمد ابن عبدالجبار، عن ابن فضال، عن سعلبت ابن میمون، عن حماد ابن بشیر، از امام صادق قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: قال الله تبارک و تعالی: من اهان لی ولیاً فقد ارسد لمحاربتی، آماده باشه برای جنگ با من یا آماده شده برای جنگ با من. مرحوم مجلسی در ذیل این یه نکته‌ای دارن، میگن: و من فواید هذا الخبر التحذیر التام لعزا کل مؤمن لاحتمال ان یکون من اولیاء الله. هر مؤمنی که بود باید آدم ازش مراقب باشه که اذیتش نکنه، به خاطر اینکه هر مؤمنی ممکنه ولی الله باشه. درسته موضوع روایت من اهان لی ولینه، یعنی کسی که یکی از ولیهای من رو اذیت کنه، ولی خب هر مؤمنی ممکنه ولی الله باشه. لذا صدوق به اسناد از امیر المؤمنین روایت کرده: ان الله اخفا ولیه فی عباده، خداوند اولیاء رو در نان عباد مخفی کرده. فلا تستسقروا شیئا من عباده و ربما کان ولیه و انت لا تعلم. هیچ کدوم از اولیاء رو صغیر نشمر، کوچیک نکن، به خاطر اینکه شاید ولی باشه و تو ندونی. یه حدیث معروف دیگه هم هست که شنیده باشید: اولیایی تحت قبائل یعرفهم غیری. البته روایاتی است که از بیشتر تا طرق و عرفا نقل میشه، اون هم همین مضمون رو داره که اولیاء خدا مخفی شدند و ممکنه اونها رو کسی نشناسه. لذا مراقب باشید مؤمنین رو مسخره نکنید، چون شاید همینی که شما مسخره میکنید از اولیاء الله باشه. اون وقت اگه اولیاء الله باشه باید فقط ارسد تم لمحاربت الله دیگه، باید آماده جنگ با خدا باشه. روایت 16، ان علی ان ابی ان ابن ابی عمیر ان حسین ابن عثمان از محمد ابن ابی حمزه ام من ذکره مرسله است از امام صادق قال من حقر مؤمنن، کسی که تحقیر میکنه مؤمنی را، مؤمن مسکینی را، لم یزل الله حاقرن له ماقتن، خداوند ماقت رو معنا کردیم این دشمن حاقر اینه اونو پست میکنه، تا اینکه حتی یرجع عن حقرته او یا این حقره همون بود که دیروزم راجع به صحبت کردیم که بعضی دوستان گفتن در این بعضی از نسخ داره محقرته، بعضی هم احتمالات دیگه ای دادن که همون روایت هم هست. منتها ذیل این مجلسی نکته ای داره که استهزا رو مشخصا گفته، به خاطر همینم اووردیم این رو مجددن. مرحوم مجلسی ذیل این حدیث میگه تحقیر یکون به قلب فقط، تحقیر البته چون شما باید یک کسی رو تو ذهنت بگی آدم کوچیکیه، این یه امر قلبیه، ولی اظهارش طبیعتا حکم بدتری داره. وقتی تو قلبت هم یه نفری رو تحقیر میکنی و خداوند دیگه با تو دشمن میشه، وقتی اونو اظهار بکنی به مراتب آثار بدتری بر شما بار خواهد کرد. حالا این اظهارم اما به قول که کرهه یه چیزی بگی که او دوست نداره، او به استهزاء به یا مسخرش بکنی، او به شتمه، او به ضربه، او به فعل یستلزم اهانته، او به ترک قوله. راجع به این ترک مقدار در آینده صحبت میکنیم که ترک چگونه است. چون نگاه کنید بعضی چیزا ترکش اهانته. اگر یک کسی شأن و جایگاهش در نگاه عرف اینه که وقتی وارد میشه شما باید بلند شی جلو باشی، اگه وارد شد و شما بلند نشدی توهینه. یعنی در حقیقت عرفن میگن شما به او توهین کردی. این اینجور نیست که آقا ما که کاری نکردیم، ما جا خودمون نشستیم، هر کی از در میاد جلو پاش بلند شد. بله هر کی درسته، ولی اگه یک نفری است که مثلا یه مرجع تقلیدی است وارد مجلسی میشه، شما نشستی، عرف میگه شما بلند نشدن جلوی او توهینه، اینجا ترک این بلند شدن، خود ترک این مسئله اهانته. لذا اهانت الزاماً از یک فعل ایجابی نیست، بعضی وقتا از فعل سلبیه. سلام نکردن، یه بزرگی وارد میشه معلمتونه، یک پدره، یک پیرمرد قبیله است، شما میری زور زور نگاهش میکنی هیچی هم نمیگی. این که شما باید ابتدای به سلام بکنی، خود ترک این مسئله، این حالا مثلا ساده شما راجب البته این بحث اهانت نکاتی داریم ایشالا برسیم امروز یا جلسه بعد نقلش میکنیم. این نکته ای. لذا ایشون میگن حالا یا خودش یا ترکش مستلزم اهانت بشه، اینا همش میتونه تغییر باشه و میتونه استهزا باشه. محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد از ابن سنان، سنان از حماد ابن عثمان، عن ربعی از فزید از ابی جعفر قال ما من انسان که یطعن فی عین مؤمن الا مات بشر میتتن و کان غمنا. این به خاطر اینه که اضافه شو بردیم ولی روایت قبلش رو خونده بودیم. غمنا ان لا یرجع الی خیر، که این هم مضمون به این که به این مسئله برنگرد. روایت بعدی محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد ابن عیسی از محمد ابن سنان از مفضل ابن عمر قال قال ابو عبدالله من روا على مؤمن روایتا یرید بها شینه. یک مطلبی رو نقل میکنه از در رابطه با او که قصدش آبرو بردن اونه، قصدش حدم مروتشه، میخواد بزرگیشو بشکونه، که او رو در اعیون ناس ساقط بکنه. اخرجه الله من ولایت الى ولایت الشیطان، تازه ولا یقبل او شیطان، شیطان هم قبولش نمیکنه، میگه این به درد ما هم نمیخوره. خب مرحوم مجلسی دیگه اینا رو نیوردم، نگاه بکنید این باب تقریبا زیر هر کدوم از این روایاتشون یه یک صفحه‌ای یک توضیحات مفصل تحت عنوان بیان عقول این مطالب داره، مطالب خیلی خوبیه. در بهار همین جلد چیز که ازش نقل کردیم، جلد 72 بهاره که ازش نقل کردیم روایات رو، ایشون به طور مفصل اینو داره که چرا اصلا چرا این انقدر ذلیل میشه که شیطان هم قبولش نمی کنه. اونجا نگاه میکنی این روایت بسیار روایت معروفی هم است و روایت محمد ابن سنان هم با توجه به اینکه پذیرفته شده است روایت صحیحی هم است. کسی که یک چیزی میگه که یک مؤمنی رو بشکونه یا در چشم مردم بندازه، خیلی هم این مورد ابتلاست، جمله ای میگه میدونه لازمه این حرف اینه که این آبروی این بره، یعنی این بابا تو مردم بی حیثیت بشه، خدا او رو از ولایت خودش خارج کنه. کافی انه ان احمد ان حسن ابن محبوب، باز از محمد ابن یحیی است، از احمد ابن محمد ابن عیسی، از حسن ابن محبوب، عبدالله ابن سنان که روایت دیگه اون شبهه محمد ابن سنان هم نداره، روایت صحیحه آل الاله. قال قلت له عورت المؤمن على مؤمن حرام، آیا بر مؤمن دیگری حرام است؟ قال نعم. قلت این میگه تعنی سفلیح، من مرادم پایین تنشه. قال نه لیس حیث تذهب، مراد اون نیست، انما هو اضاعت و سره. این که میگن حرامه یعنی این که سرشو نباید اضاعه بکنید، آبروشو نباید ببرید. این لازمه ای هم این داره که اینه که بالاخره هر مؤمنی هم ممکنه یه سری از اسرار داشته باشه، حالا یا بالفعل یا بالقوه، یا مربوط به الان یا بالاخره سالها قبل ممکنه یه خبطی کرده، لغزشی داشته، یک مسئله‌ای داشته. ممکنه مثل برخی از اینا گناه هم نباشه، در چشم مردم بد باشه. مثلا فرض کنید داره ازدواجی کرده طلاق داده، این گناه هم نکرده. حالا مثلا 20 سال 25 سال پیش یه دعوای ملکی داشته، یه اختلاف خانوادگی داشته، یا اصلا خودش مقصر نیست، روایتشو دیروز که حالا خوندیم یا بعدن میخونیم، چون این روزا زیاد روایت داشتیم و دیده بودم، میتوارم روایتشو حالا خوندیم، همون که اومد تو مسجد پیامبر در نه حالا بعدن اشاره بهش میکنم، یادم اومد بود تو به اون بحث زیر بحث حجرات، سوره حجرات که لا یسخر قوم من قوم، این اساسا علت شأن نزول رو بسیاری از مفسرین گفتن این گونه بوده، یا آقای ثابت ابن قیسیه که این گوشش هم کر بوده، سنگین بوده، کر بوده، این گوش سنگینی داشته، لذا وقتی میمده مسجد پیامبر میرفته جلو بنشینه که حرف پیامبر رو بشنوه. یه روزی میاد، ظاهرا نماز صبح هم بوده چون میگه بعدن هوا روشن شد، اول صبح هم بوده، تاریک بوده، این از عقب میاد، دیدم که بالاخره یه ته صفن تا نماز تموم میشه میاد، هی گردن اینو پا میذاره رو پای اینو، پا میذاره رو کوله اونو که بره جلو. خب مردم نشسته بودن، یه نفر بهش میگه آقا بشین سر جات، دیگه یه عمر داری پس و پیش میکنی. اینا میشینه ناراحت میشه، عصبانی میشه. بعد یه ذره که هوا روشن میشه رو میکنه میگه چی بود این که به ما گفت بیشین نرو جلو؟ اون میگه مثلا منم حقیق. میگه تویی پسر، اسم مادرش رو میاره، مادرش ظاهرا در جاهلیت خوشنام نبوده، میگه گناه این نبوده که. میگه عجب تو به ما گفتی مثلا پسر هند که ما نریم. اونم خیلی بیچاره شرمنده میشه، سرشو میندازه پایین، حیاءن سرشو پایین میندازه. آیه نازل میشه که مسخره نکنید، با هم درست صحبت بکنید. خیلی وقتا این عناوینی که در مسئله وجود داره از این بابه، یعنی طرف الزاماً گناهی هم نکرده ولی بالاخره بیان مسئله باعث اضاعه سرش میشه آبروش. روایت بعدی 20 در تفسیر علی ابن ابراهیم از امام صادق در رابطه با ویژگی های لقمان یه روایتی نگاه بکنید، جلد 13 بهاره. یک روایت طولانی است، مفصل، 2-3 صفحه است که ویژگی های لقمان چی بود. حضرت میگن مثلا بلند قد بود، نمیدونم لاغر بود، چگونه بود. یکی از مواردش اینه که میگن ولم یز حکم شیء قط مخافت الاسم، از هیچی نمی ترسید به خاطر، از هیچی نمی خندید، نکنه گناه کنه. خب اینو ممکنه بشه بهش استناد کرد به اینکه خنده گناه آلود به چیه؟ به اینه که به تمسخر بخندی دیگه، ولی چیز دیگه‌ای نداریم که بگیم باعث خنده میشه و آدم خب بالاخره نخنده. اینه در حقیقت بس حتما یه گناهی در خنده ها هست که مخافت الاسم فرد بینشم یا اصدق مصادیقشم این باشه. میرسیم عرض می خب اون که به خاطر خندش به خاطر اون بشده چی؟ اون که بالاخره هر دو شده دیگه، فرق نمی کنه. غیریه؟ بله، ما نخندیدن محل بحثمون نیست. میگم اون که از این در نمیاد، چیز دیگه باید استفاده کنید. میرسیم بشه. بله دیگه، بس هر دو، هم ذکر هم گریه. ما الان ذکرش هم همینه دیگه، هم این ملاک در اون هم هست. بله دیگه، بس معلوم میشه خندیدن مخافت الاسم. البته چون در لقمانه نه، ولی خب چون تقریر شده دیگه ائمه اینو پذیر. نه اینا میشه دیگه به موتم گریه نکردن به معنای اینه که مثلا حالا هر استهزایی که خب ممکنه بنا شما نخندیم، ولی جنس استهزا برای خندوندن، ممکنه طرف این کار رو بکنه باعث خنده نشه، ولی اصلا استهزا میکنن که بخندن دیگه. استهزا معنی اشکال گرفتن نیست، استهزا یعنی مسخره کردن. نست چرا دیگه؟ ملازمه با خندوندن داره دیگه، مسخره کردن ملازمش برای مسخره بکنن نخندن که خود طرف مسخره میشه. مثل کسایی که جوک میگن بقیه زلزل نگاهشون میکنن، خود طرف میشه جوک. حالا روایت بعدی، همدانی ان علی ان ابی ان ابن ابی عمر ان معاویه ابن عمار ان ابی عبدالله امام صادق علیه السلام قال کان بالمدینه رجل بطال یزحک الناس منه، مردم از اون میخندیدن، آدم بدتالی بود که مردم میخندید. فقال اعیانی هازر رجل ان از حکه، یعنی علی ابن الحسین علیه السلام. امام سجاد رو این به مردم گفته آقا این منو عاجز کرد، اعیانی این عاجز کرده منو، عاجز کرده منو از این که من اینو بخندونم، اینه هر کار میکنم نمیخنده. قال فمر علیون علیه السلام، حضرت سجاد روزی عبور میکردن و خلفهو مولیان له، دو تا از موالی حضرت هم پشتش بودن. قال فجاء الرجل حتی انتزع رداءه من رقبته، بلند شد از خرابازی هایی کرد تا جایی که حتی عبای حضرت رو هم از کولش برداشت. حالا یا بگیم اینو ضمیر به خود حضرت برگردونیم یا به خود این بطاله، یعنی عبای خودشو برداشت، مثلا فرض کن رقاصی کرد که کارایی کرد. ثم مزا، حضرت عبور کردن، یعنی انتزع رداءه، ضمیر به حضرت سجاد برگرده، میشه به اونم میشه. نه انتزعا باید شد، نه انتزعا اخذو کجا داره فلم یلتفت الیه علیون علیه السلام فاتبعوه و اخذو الردا من فجاؤوه به و ترهو علی، دنبالش کردن و ردا را ازش گرفتن و جاؤو به، این ردا را آوردن و ترهو علی انداختن رو حضرت. فقال لهم، عبای حضرت رو بلند کرده بود، خب البته این کار خندداری هم نبوده عبای بلند کرده، ولی حالا فقال لهم من هازا، حضرت رو این کیه؟ فقالو هازا رجلون بطال یزهک اهل المدینه، اهل مدینه رو میخندونه. فقال قولو لهو، حضرت بش گفتن بش بگید که ان لله یومن یخسر فیه المبتلون، آدم های بطال تو اون روز خلاصه خسران میبینن، که این به نوعی به اینه که خلاصه سخنداندن و مسخره کردن از موارد خسران. خب تمام، جمع بندی کنیم روایاتمون رو. ببینید از روایت پنجم که دیروز بهش اشاره کردیم میشه چنین استفاده کرد که ملاک در استهزا ناراحت شدنه، چون اونجا حضرت فرموده بودند نکنید اسم اون ابوالعطائیه رو نیارید، چون لعل یکره و آذر رجل، چون شاید اون ناراحت بشه واقعا خوشش نیاد. معلوم میشه ملاک اینه که طرف خوشش نیاد. این مطلب رو از شأن نزول آیه سوره حجرات هم میشه استفاده کرد. در اونجا در دورالمنصور یه روایتی داره میگه که ابی جبیرت ابن زحاق گفته که ما وقتی رفتیم مدینه به سنت عربی هممون چند اسم داشتیم، بعضی از این اسما رو خوشمون نمیومد. مثلا فرض کنید به طرف هم بهش میگن مثلا تقی، هم مثلا تو محلش رو میگن تقی موش، هم مثلا فرض کن به طرف حالا مثلا فرض کن ابوالموش میگفتن، حالا هرچی هفتش ده تا استش. میگه بعد این آیه نازل شد، چرا؟ به خاطر اینکه بعضی از این اسامی رو یا خوش نداشتن یا اسامی بوده که مربوط به دوره جاهلیه، فرهنگ جاهلیه، یعنی چون با توجه به اون بوده. خیلی از موارد مثلا فرض کن طرف اسمش بوده عبداللات، عبدالعزا، اینا رو عوض کردن اسامی رو اساسا، گفتن دیگه این اسم رو نباشه. پس معلوم میشه ملاک به نوعی کراهت بوده، یعنی میگه طرف خوشش نمی اومده، کراهت داشته، لذا این لا تنابزو بالالقاب، این که نبز به لقب نکنید، این لقب بد، بئس الاسم اسم الفسوق، بعضی از اسما اسم بدیه، این مواردی که توش گفته شده این معلوم بکنه که بگیم آقا ملاک کراهت طرف. منتها مسئله که وجود داره این فقط در تنابزو بالالقابه، در بقیهش نیست. این اون فراز روایت پنجم هم که در ابوالعطائیه از امام رضا نقل شده بود، اونم در رابطه لا یسخر قوم من قوم نبود، در رابطه با ابوالعطائیه و در رابطه با لا تنابزو بالالقاب. خب اینجا ممکنه یکی دوستان که من گر روز اول هم میگفت بیان بکنن به این که آقا این روایات فقط یه دونشون عنوان استهزا داره که اتفاقا اونم ازش حرمت در نمی اومد. بحث این بود کسی که زیاد شوخی میکنه یا مردم رو مسخره میکنه نباید طمع در صدق مروت مردم داشته باشه. بیان یه مسئله اجتماعیه، بیان یه مسئله فقهی نیست. بقیه روایات یا عنوان تغییر دارن یا عنوان اهانت دارن یا عنوان ایزا توشون حتی وجود داره، صد وجود داشت، اینجور عنوان ما هست. لذا میشه گفت استهزا عنوان مستقلی نیست، اگر احیانا بحثی درش هست از باب طبیعتا اهانت و ایزاه. حتی در روایت 16 امروز مخصوصا خوندیم که ایشون مرحوم مجلسی هم بحث اهانت رو که مطرح کرده بود از مصادیقش البته استهزا رو بیان کرد. پس معلوم میشه اینها به ما هو و هو موضوع نیستند، استهزا و مسخره و اینا. اگر اینا مورد نهی هستند به ما هو و ایزا، به ما هو و اهانت. اینجا یه سوالی مطرح میشه که بعدا جلسه بعدش بپردازیم، سوال مهمی هم هست و اون اینه که اساسا اهانت از افعال قصدیه یا نه. اهانت از افعال قصدی است یا از افعال قصدی نیست؟ دقت کنیم، ما الان اینجا نشستیم، یه نفر در میاد تو، ما حواسمون نیست، قصد توهینم نداریم، اونجا رو پاش بلند نمیشه. آیا میشه گفت توهین کردیم؟ یا اینکه یه کسی یه بزرگی داره عبور میکنه، شما هم حواست هم نیست، قصد هم نداری، حواست نیست، نه اینکه اصلا نمیدونی داره میاد، داره میاد، قصدی نداری، یه آب دهنی میندازی زمین، آیا اینو میشن توهین؟ یا اینکه نه بهش نمیگن توهین، توهین از امور قصدیه، اگه قصد توهین داری هست نیست، در رابطه بایدش نوبر کن. حالا اگه گفتیم اهانت از امور قصدی است، در این صورت جایی که شما قصد اهانت داری با استهزائت طبیعتاً حرامه، ولی قصد نداری حرامه. اگر هم گفتیم اهانت از امور قصدی نیست، برمیگرده به این کاری که شما میگی، جوکی که میگی، مسخره بازی که در میاری، این اگر عرفاً اهانته خب حرامه، اگه عرفاً اهانت نیست حرامه. منتها در جواب به این انقلت تمام که قبلا هم گفتیم اینه که شاید این در رابطه با روایات درست باشه، ولی عمده دلیل ما آیه است. آیه سوره حجرات هم عنوانش نه مسخره کردنه، لا یسخر قوم من قومنه، ولذا اونجا عنوان رو اهانت و ایزا نرفته، نفس مسخره کردن. دلیلی هم وجود نداره که ما بتونیم به عنوان بگیم اینجا مسخره به عنوان مصداق اهانت مطرح بوده، الا اینکه بگیم این آیه مشتمل بر یه شأن نزولهایی است که بکش گفتم دیگه تکرار نمی کنه. یکی دیگرش هم دیروز خوندیم، شأن نزولش این بود عایشه و حفصه کیو اذیت میکردن؟ یکی از زنهای پیغمبر رو اذیت میکردن، بهش میگفتن بنت یهودیه، که اونم ناراحت شد در پیش پیغمبر، از ناراحتی بوده. یا در همون ثابت ابن قیس که رفت در مسجد پیغمبر، بالاخره به طرف گفت ها تو پسر همون زنه ای، اونم بالاخره ناراحت شده، سرش انداخته پایین، حیا کرد. یه شأن نزول دیگه در رابطه با آیه هست که میگه عایشه و حفصه ام سلمه رو مسخره میکردن. ام سلمه ظاهرن قدش کوتاه بوده، بهش مسخرش میکردن به خاطر کوتاه بودن. یادتونم باشه یه روایت دیگه ای داشتیم که در بحث غنا در رابطه با ام سلمه یه روایتی خوندیم که میگه موهای بلندی داشت به گونه‌ای که تا زمین میرسید. بعد موها رو شونه میکرد میرفت گفت از پیغمبر اجازه گرفت بره بر عزاداری موها رو پریشون کنه. این هم که زمین میرسید پیدا کوتاهیه اون هم هست دیگه، خیلی بلند بوده که موهاش به زمین نمیرسیده، کوتاه بوده، کوتاهی او رو مسخره میکردن. یه جور دیگه هم گفتن که نه، ام سلمه یه کمربندی داشته از پارچه سفید که به کمرش میبسته، این دولب این پارچه رو آویزون میکرده بغل، یعنی این پارچه سفید رو به گونه‌ای میبسته که این لبه های این آویزون بشه. عایشه و حفصه بهش میگفتن این زبون سگه، لسان الکلبه. او هم ناراحت میشد. درسته شأن نزول ها در رابطه با مسخره کردن هاییست که این مسخره کردن ها چی هن؟ به کراهت و ناراحتی می انجامن. اما شأن نزول اولا نمیتونه آیه رو تخصیص بزنه عنوان مطلقش رو، جای خودش گفته شده. دوما در باره این آیه شأن نزول های دیگه ای هم داره. به صورت مطلق گفتن بنی تمیم عمار و اینا رو اذیت میکردن. پس مسئله ای که وجود داره اینه که این آیه عنوانی که توش وجود داره عنوان مطلقه و عنوان مسخره است، نمیشه اینو برد الزاماً زیر مجموعه اهانت. بله روایات همه زیر مجموعه اهانت میره. این دو تا نکته دیگه این گوش کنیم که تکرار نکنیم. یه سوال دیگه مطرح ممکنه بشه، بگن آقا آیه اساسا حکم اخلاقی بیان میکنه. ببینیم حکم اخلاقی دو حالت داره در فقه، یا یعنی کراهت یا یعنی ارشاد به یک حکم عقل، یعنی خودش مشتم. مثلا اگه به شما میگن آقا نظافت داشته باشید، نمیخواد بگه کسی کثیف بود اون دنیا عقابش میکنیم، میخواد بگه اگه کسی باشی خب همین دنیا مریض میشی. بسیاری از احکام اخلاقی درسته، میگه آقا اینجور نباشید، خوش اخلاق باشید، مردم رو طرد نکنید. مثل همون مسئله اگه میخوای محبوب مردم باشی مسخره بازی در نیار، زیادی حرف نزن، شوخی نکن، سنگین باش. اما اینجور نیست که اگه اینجور نبودی فردای قیامت عقاب بشی، یا اگه بودی مثلا بگیم کراهته. یا اخلاقی اگر بخوایم درون فقه ترجمش کنیم دو معنا داره، یا کراهت یا ارشاد به حکم عقل. از اون برم ما در فقه یاد گرفتیم، در اصول نه در فقه، که نهی ظهور اولیش در مولویت و در حرمته. لذا لایسخر قوم من قوم رو حمله بر اخلاق کردن کار سخت. لذا جنبندی بحثمون هنوز البته تموم نشده اینجا تا این لحظه اینه که مسخره کردن به حکم آیه شریفه خودش عنوان مستقله. اگر کاری عرفاً مسخره کردن حساب میشه حرام، اگه نه یه طنزی و عرف نمیگه مسخره، یعنی واقعا جامعه به گونه یکی کاریکاتور کسی رو نمیگن مسخرش کردن، که حالا در رابطه با این چندین قید داره بیانش میکنیم، نه حرام نیست. اللهم الا یقال، این آخری من روش مصرم نیستم ولی به عنوان بحث میگیم. ممکنه کسی بگه آقا تناسب و موضوع همون مسخره کردن رو هم در فرض ناراحتی میبره، یعنی بگیم آقا از تناسب و موضوع اینجوری میشه فهمید که لایسخر قومون من قومن در آیه شریف هم جاییه که طرف ناراحت می شود. این فعلا تا اینجا بحثمون ادامه داره. روز شنبه البته به اینو تعطیله اینه که انشاءالله دوشنبه.